سازمان حمایت، مثل شورای رقابت، مثل موارد دیگه، اونها هم هر کدوم بر اساس همین فرمول‌هایی که خیلی خام و خشک به یک نرخ‌هایی میرسن. جناب دکتر مسعودی وقتی میرسه به 23%، دقیقا همین فرمولا میاد میذاره، میگه آقا خودرو چند درصد تاثیر ارز داره، مثلا 9%، 10%، 20%.
همین 23% مشخص شده، آیا واقعا قیمت اینه؟
نه، اول قیمت این نیست و حتی اینکه چرا به این شکل
اصلا ما چرا داریم این کارو میکنیم، چرا میگیم 23% یا در واقع 10% یه قیمتی هم میذاریم که مثلا بخوایم کار رو جبران بکنیم. اما واقعا مردم دارن میبینن قیمت چنده، قیمت دو برابره، یه موقعی سه برابره.
اصلا میگم ببینید توی شرایطی قرار میگیریم، یه موقع ما میایم تولید کننده را توی اون محدودیت قرار میدیم با این قیمت نرخ‌های خشکی که با یک فرمول خیلی خطی بهش رسیدیم. ما تو اصلا توابع تاثیرگذار روی قیمت گاهی وقتا خطی نیستن، اصلا اینها گاهی وقتا حالت‌های مختلف نمایی یا غیره دارن. ما اینجا با یه فرمول خطی دوتا ضریبا در هم ضرب میکنیم، میگم 10% این ولا غیر، این رو باید انجام بدیم. تولید کننده ما میاد میبینه که خب 10% که اصلا قیمت تمام شدهش هم پوشش نمیده، تمام نرخ افزایش دستمزد و چی و چی، این یا میاد تولیدش رو محدود میکنه یا یه مقدار میاد شرایط بهونه‌های دیگه، حالا مثلا آقا این قطعه من نیست، این فلان نیست، خیلی از موارد نگه میداره. اون عرضه یه مقدار که کم میشه، شما میبینید که خب واسطه هم وارد بازار میشن، اصلا قیمت هایی که توی بازار واقعیتن دو برابر سه برابر اون عددیه که مورد انتظاره مثلا سازمان حمایت شورای رقابت. اینه که ما به نظر من اصلا دستوری وارد فضای اینجور قیمت گذاری ها نمیتونیم بشیم. اگه شما زیر ساخت فراهم باشه، شما اگه یه روزی ما شرایط جوری بود که خودروساز ما با توجه به شرایط رقابتی، نه شرایط انحصار چند جانبه‌ای که ایجاد کردیم، رقابتی و با کنارش یه سری خودروهای خارجی می‌خواست رقابت کنه، خودش مجبور بود که قیمت تمام شدهشو بیاره پایین، خودش مجبور بود که حداقل سود رو بگیره و خیلی دلایل دیگه، یا تولید کننده های دیگه ما. ولی وقتی ما میام خیلی جاها اون محدودیت رو براشون ایجاد می‌کنیم، بعدم می‌خوایم دستوری بگیم آقا توی این قیمت قطعا نمیشه و اصلا توی صاحب قول معروف از نظر قوانین اقتصادی و اصلا علم اقتصاد هم شاید این شکلی توصیه نمی‌کنه. به نظر پس این مشکلات به نظر جناب مسئول، جناب هاشمی، بقیه عزیزان که هستن و شنوندگان محترم، به نظر من این مشکلات وقتی که ما تاثیرگذاری، من امروز یه گزارشی میخوندم، تاثیرگذاری بودجه سرمایه یه دولت فکر میکنه تو اقتصاد ما چقدره الان. وقتی نقدینگی ما 2470 میلیارد تومانه و دولت امسال خیلی که خوشبینانه بین 60-70 هزار میلیارد تومان میخواد برای بحث عمرانی یا بحث سرمایه بیاد هزینه کنه، تاثیرگذاری ببینید 60 در مقابل 2500 چقدره، چقدر میتونه تاثیر بذاره، چقدر الان نقدینگی که داره واقعا همه بازارهای ما رو میزنه به هم. این رو باید یه روز اول فکر کرد، بعد وارد حالا بحث عرض و بقیه
خود مسئلش. همین مورد آقای دکتر امینی یه مهندسی میخواد که باید اصلا بهش پرداخت و بسیارم در واقع باید ببینیم این مهندسی چه جوری است و بسیار زیباست. خب آقای دکتر اسفندی، من از سرتاسر میخوام اولا بسیار تشکر کنم از اینکه همراه ما بودید و میخوام راه حل های حضرت عالی رو به عنوان کارشناس برای در واقع ذکر نکته پایانی حضرت عالی داشته باشیم که بعد از اون از شما خداحافظی کنیم.
من هم سپاسگزارم از برنامه شما و همطور از مباحث خوبی که کارشناسان محترم فرمودن، گرچه اون کم لطفی آقای احمدی که در گزارش بود رو اگر اجازه بدید سریع فرصتی من پاسخی بهشون بدم که
بفرمایید همینجا پاسخ بفرمایید، چون خبرشون اینجا خونده شد، پاسخ بفرمایید که اگر دوست داشتن همینجا هم میتونن تماس بگیرن و ما هم در خدمتشون هستیم.
من فکر میکنم که آقای احمدی که فرمودن تعزیزات هیچ قدمی تو این زمینه بر نمیداره، بیشتر به دنبال این بودن که یک سیدی تبلیغاتی تنظیم میکنن برای دوره بعدیشون و بلا اگر یه مقداری نگاه میکردن به زحمات که سازمان تعزیرات به عنوان یکی از تنها شاید مراجعی که شبان روزش رو گذاشته برای این که خدای نکرده کمتر مثلا آسیب بیشتر به مردم نرسه اینطوری در موردش قضاوت کردن این خورده منطقی نیست. کاش رو در رو بودن.
حالا من میخوام یه خواهشی کنم، اگر که آقای احمدی خودشان آمدن روی خط یا دوستان تونستن باهاشون ارتباط برقرار کنن، من میخواستم که از شما اجازه بگیرم که اگر صلاح دونستید بچه‌ها در واقع دوستان با شما هم تماس بگیرن که بتونین با هم صحبت بکنین. پس من بسیار از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. عرض سلام دارم به حضور جناب آقای مهندس جواد احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت.
سلام علیکم جناب آقای مسعودی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و مهمانانتون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقا میگن سازمان حمایت همه گرونی ها رو انجام داده، بعد الان میگه که در واقع ما به حال بر اساس اون درصد ها انجام دادیم، اما واقعا اتفاقی که توی بازار افتاده خیلی بیشتر از این هاست. اینجا چه کار باید انجام بدیم آقای مهندس احمدی؟
بله ببینید جناب آقای مسعودی، بقیه دوستانم اشاراتی داشتن، بخشایی از برنامه رو من میشنیدم.
بله.
شما استحضار دارید که بحث گرانی با مقوله گران فروشی متفاوته. یعنی ما در اقتصادمون یک مواردی دست به دست هم میده، یه شرایطی به وجود میاد که قیمت کالاها تغییر میکنه. این تحت تأثیر خیلی از چیزها ممکنه باشه.
درسته.
به هر حال وابستگی اقتصاد ما به بعضی از چیزها مثل ارز، مثل نقدینگی، مثل مسائل دیگه‌ای که بالاخره شاخص‌های اقتصاد کلان هست، باعث میشه که ما در سطح جامعه سطح عمومی قیمت‌ها رو بالا داشته باشیم و این رو میگیم گرانی. اما در همین شرایط، در همین اوضاع احوال گرانی، یک عده‌ای ممکنه از متصدیان بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی بخوان سوء استفاده بکنن، اجحاف بکنن، بیش از آن چیزی که حقشون هست و قانون و ضابطه تعیین کرده بخوان از مردم بگیرن. فلسفه وجودی سازمان حمایت و سازمان تعزیرات که صحبت‌های جناب آقای اصفنانی رو شنیدیم همین هست که جلوی این سوء استفاده ها رو بگیره، جلوی این اجحاف ها رو بگیره، وگرنه اون اصل گرانی رو که اشاره می‌فرمایید، اون تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور بعضن اتفاق می‌افته که به هر حال دستگاه‌های مختلف، مسائل عدیده، مؤلفه‌های گوناگون ممکنه درش تأثیر داشته باشه.
درسته.
اینه که ما به عنوان سازمان حمایت و به عنوان سازمان‌های صنعت معدن تجارت که در سطح استان‌ها فعال هستن و یه تعداد محدودی بازرس در اختیار دارن، اینها برای اینه که اگر شکایتی شد باید بتونن با سرعت رسیدگی بکنن، اگر مردم بالاخره نیاز بود به یه جایی مراجعه کنن، دادخواهی بکنن، یه مرجعی باشه که پاسخگویی بکنه و حق اینها رو نذاره تضییع بشن.
درست.
این در ارتباط با وظایفی که به هر حال ما سعی میکنیم که در خدمت مردم باشیم و انجام بدیم.
متشکرم. آقای مهندس احمدی فقط من یه سوال میپرسم، اینم اگه کوتاه پاسخ بدید که خدمت آقای مهندس هاشمی هم باشیم. من میخوام یه موضوع اصلا یه جور دیگه عنوان بکنم. در مثلا به فرض مثال لوازم خانگی شما یک مبلغ بین 20 تا 30 درصد رو مشخص کردید برای افزایش، درسته؟
یه 25 درصد و یک 20 درصد.
25 و 20.
حالا من برای بعضی از کالاها 25 درصد و برای تلویزیون 20 درصد.
خب من میخوام اصلا یه موضوع دیگر رو عنوان بکنم اینجا، اون همین است که این رقمی که شما دارید افزایش دادید به نظر حالا برخی از کارشناسان و حالا مسائلی که داریم صحبت میکنیم، مثلا این عدد عدد پایینیست. چرا 20 یا 25 درصد؟ چرا 50 درصد نرفته؟
بله ببینید، اولا که من اینو اصلاح بکنم، سازمان حمایت یک سازمان کارشناسی قیمت است. یعنی سازمان حمایت بررسی میکنه، یک قیمتی بهش میرسه، این رو ارائه میکنه به یک کارگروهی به اسم کارگروه تنظیم بازار، که متشکل از 14 تا دستگاه هستند که
بله بله.
خصوصی و دولتی و جاهای مختلف در اونجا حضور دارن و اونجاست که روی این بررسی کارشناسی که سازمان حمایت کرده ممکنه افزایش بدن، کاهش بدن، همونو بپذیرن. ما وقتی کارشناسی میکنیم هم کار
ببخشید و بعد از اون هم میاد اون سامانه 124 ملاک عمل قرار میگیره.
بله،
درسته؟
بله، همکارای ما وقتی که بررسی میکنن این قیمت رو که برسن به این که چقدر باید امسال نسبت به سال قبل مثلا گروه لوازم خانگی افزایش قیمت داشته باشه، میان اون مواردی رو که در قیمت تمام شده لوازم خانگی مؤثر هست،
بله،
اینها رو احصا میکنن، درصد افزایش اینها رو نسبت به سال گذشته میسنجن، بر اساس ضوابطی که هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مشخص کرده برای قیمت گذاری میان و بررسی میکنن و احصا میکنن و میرسن به یک عددی. مثلا میگن آقا این کالاها 20% افزایش پیدا بکنه قیمتش، نظر کارشناسی میدن. و برای بررسی هم همیشه سازمان حمایت اعلام کرده همه جا آمادگی این رو داره که این عدد و رقمی رو که بهش میرسه بشینن کارشناسا با همکارای ما، اون گروهی که در ارتباط با این موضوع بررسی کردن و به یک عددی رسیدن، بشینن بحث کارشناسی بکنن. و کارگروه تنظیم بازارم فلسفه‌اش، فلسفه وجودیش همینه که در اونجا مثلا اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی یا اتاق اصناف یا تشکل‌های تولیدی که حضور دارن، اونها هم نظراتشون رو میگن. در یه جایی نظر اونها ممکنه پذیرفته بشه، نظر کارشناسی سازمان حمایت تعدیل بشه. بنابراین فرایند قیمت گذاری صرفا این نیست که سازمان حمایت بیاد بگه که امسال این عدد. و مثلا در مورد قطار من دیدم که جناب عالی اشاره ای
بله 50% بلیط.
نه نه نه، ببینید در قطار امسال نرخ بلیط قطار 20% افزایش پیدا کرده. قطارهای حومه‌ای، یعنی قطارهایی که مثل تهران ورامین و پیشوا و قرچک و نمیدونم این که میگیم قطارهای حومه‌ای، از سال 93 تا الان هیچ افزایش قیمتی نداشته. مثلا تهران قم ما بوده 4000 تومان.
بله.
این رو سال قبل قرار بود افزایش پیدا بکنه که سال قبل به دلایلی موافقت نشد، امسال 50% یعنی 4000 تومان مثلا تهران قم شده 6000 تومان. ولی در قطارهای غیر حومه‌ای، قطارهای در واقع بین شهری ما 20% افزایش بیشتر اعمال نشده. این هم شورای عالی هماهنگی ترابری
بله بله
میگیره و با حضور سازمان
این 50% که میفرمایید برای حومه‌ای بوده؟
بله بله, بله.
درسته. خب بله. ببینید این خبر این خبره و من هم این خبر رو قرائت کردم و دقیقا هم همین فرمایش که شما بفرمایید اون 50% ما دقیقا بحث اصلی این اتفاقه که این گرانی داره اتفاق میفته. حالا بله. اون 2 سال گران نشده، یه دفعش خورده به این زمان و همه رو به حال با هم داریم و نگاه میکنیم دیگه، در واقع شرایط رو یه پارچه نگاه میکنیم. من خدمت شما خواهم بود، همراه ما باشید. آقای مهندس هاشمی، یه نکته که شاید بسیار حائز اهمیته اینه که مردم وقتی میخوان برن خرید بکنن، حالا فارغ از لوازم خانگی که حالا شما تو این زمینه البته متخصص هستید و صاحب نظر تو بقیه مسائل هم تشریف دارید، من میخوام بیشتر از این منظر نگاه بکنید. مردم یه تناسبی باید داشته باشه این گران شدن با درآمدشون. وقتی که درآمدشون نهایتاً اون قشر کارمند 20% نهایتاً در ابتدای سال اضافه شده، ما باعث کرونایی و دیگر هم بهش اضافه شده که هزینه های اضافه ای رو تحمیل کرده، بعد یه دفعه حالا اتفاقا بد نیست، یه مثالی رو دیدم در رابطه با مثلا یه یخچال که یخچال وقتی دیگه میخواد تعمیر بشه اصلا یه دفعه یه جوری شده که یخچال رو مجبور شده تعویض بکنه و دیگه وقتی فکر تعویض میاد عملا چندین ماه حقوق رو باید برای این یخچال هزینه بکنه. یعنی اگر بگیم این عدد اصلا نمیشه عددی رو پسنداز کرد، من نمیدونم اصلا مثالی که دارم میزنم مثال درستی نیست، ولی واقعا این نمونهش چون مطرح شده بود واقعا چطور باید این خرید انجام بشه، اون سبد حمایتی که وجود داره، اون نمیدونم وام هایی که وجود داره، اونها رو حالا بذاریم سر جاش، این تناسب رو چجوری باید ایجاد بکنیم؟ یعنی چطور باید ببینیم که ما الان میخوایم یه یخچال بخریم، این یخچال رو با اون حقوق 2800 هر چی جمع میزنیم میبینیم نمیشه، چیکار باید کرد؟
من حالا به این موضوع قبل از اینکه بپردازم، صحبت‌های آقای دکتر امینی رو من یک کوچولو اگر اجازه بدید
میخوام خواهش کنم اینو بپردازیم، چون باش. الان
در خدمت
آره یه مقدار در واقع بیات نشه اینو بگیم بعد اون موقع میپردازیم به صحبت
های ببینید آقای مسعودی، این میتونه از طریق فروش‌های اقساطی و اعتباری در واقع کالاها اتفاق بیفته که به هر حال با توجه به بودجه‌ای که خریدار در اختیار داره، دولت باید به نظر من ورود پیدا بکنه، کارت‌های اعتباری رو فعال بکنه. و ما خاطرم هست حدوداً شاید مثلا سال 95 اینا بود که یه بحث کارت فروش اعتباری کالای ایرانی اتفاق افتاد، هرچند که خب به لحاظ سخت افزاری و تکنیکال یا مسائل بانک مرکزی شاپرک، یعنی خیلی از چیزا دست به دست هم داد و اون انتظاری که واقعا داشتیم محقق نشد، ولیکن در رابطه با بحث بودجه خریدار الان تنها چیزی که با این شرایط میتونه اتفاق بیفته به نظر من فروش‌های اعتباریه که حالا میتونه توسط یه پلتفرمی رو مثلا بانک مرکزی آماده بکنه بیاد کارت‌های اعتباری به مردم بده، یا دولت ورود پیدا بکنه سازمان برنامه بودجه، اقشار مخاطب رو در واقع جامعه هدف رو اینا تعیین بکنن و توسط اون بیان یه سری اقلام رو به صورت حالا سبدهای حمایتی توسط کارت‌های اعتباری با کارمزدهای خیلی پایین بتونن فروش بکنن. واحدها آمادگی دارن برای این کار،
یعنی خود واحدهای در واقع تولیدی
بله.
این آمادگی رو دارن که بتونن این ارزها رو انجام بدن بله. که این مقدار از این گرونیه از این ارز مستقیمه، یعنی اینم خودش حالت ماجرایی، شاید این ارز مستقیم واقعا یه جاهای خوبه ولی یه جاهایی هم باید بگیم باید بره تو اون سیستم توزیع و اتفاق صورت بگیره، سرمایه گذارانی برای این موضوع پیدا بشن که به اقل شرایط این مسائل رو بتونن هموار بکنن
بله.
این
فرمولای به هر حال اقتصادی داره که باید اتفاق بیفته، قابل انجام هست، یعنی الان چیزی نیست که خدای نکرده بگیم مثلا واحدهای تولیدی امتناع بکنن از این کار، نه آمادگی دارن، چون به هر حال داره. الان مهمترین فاکتوری که واقعا هست، حالا من عرضم این بود که
بله.
اشاره فرمودن به بحث خودرو یا جناب عالی که آقا مثلا نمیدونم سایپا 32%
23%
افزایش قیمت بله. ببینید آقای مهندس، ما صنعت خودروی ما خب میشه گفت به نوعی الان حالت مونوپول داره با توجه به ممنوعیت واردات و به هر حال محدودیت تولید و افزایش تقاضا به دلایل مختلف، که الان شما 25,000 تا خودرو رو تو طرح اخیر گفتن میخواییم عرضه بکنیم مستقیم، 7,000,000 نفر ثبت نام کرده بودن. خب این اصلا خودش
جالب اینجاست که همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم زیرنویس شبکه خبر این خبر رو داد که سرپرست محترم وزارت صمت اعلام کردن که ما برنامه تولید 1,200,000 خودرو رو برای امسال داریم. این برنامه، این تو دستور کار، یعنی این بحث کار دستوری و اون هماهنگ نبودن با عرضه و تقاضا، همین بازار انحصاری رو اتفاق در واقع می انجامد که در نتیجهش میشه مسائل مختلف. من عذرخواهی میکنم از شما این سوال رو، چون باز احساس میکنم یه ذره فاصله پیدا میکنه، شما مبحثتون فراموش نشه. آقای سجواد احمدی مهندس، این نکته ای که وجود داره این هستش که ما الان میایم این افزایش رو برای خودروها میبینیم، بحث 10% و 23%، اما واقعا اقلام، یعنی خود خودروها خیلی بیرون بازار اصلا با یه رقمهای دیگه ای داره فروخته میشه. این عدم تناسب از کجا داره ناشی میشه؟ آیا دوستانی که نشستن توی شورای رقابت یا اونجایی که داره قیمتها رو تعیین میکنه این واقعیات رو نمیبینن، یا واقعیات رو میبینن، یا اینا داره فروخته میشه بس به کی داره فروخته میشه که در نهایت مشتری و مصرف کننده اصلی اون رو نمیبینه؟
جناب آقای مسعودی، ببینید واقعیت ها رو اگر بخوایم ببینیم، خب به هر حال هممون باید این واقعیت ها رو ببینیم.
حتما.
مردم احساسی که دارن اینه که ارزش پولشون داره کاهش پیدا میکنه.
بله.
دنبال اینن که این رو تبدیل کنن به یک کالای سرمایه‌ای که بتونن بعداً این ارزش پول رو اگر افزایش پیدا نمیکنه حداقل حفظش بکنن.
دقیقاً.
در یه جایی ما خودرو رو کالای سرمایه‌ای نمیدونیم، ما میگیم کالای مصرفیه، من اگر خودرو نیاز دارم باید برم امکانش وجود داشته باشه برم یه خودرو بخرم سوار بشم و باش بالاخره استفاده بکنم ازش. در کشور ما الان با توجه به شرایط اقتصادی که داریم این تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای با هدف حفظ در واقع منابع خانواده ها. علت این که آقای هاشمی هم اشاره کردن، علت این که 25 هزار تا خودرو میخواد پیش فروش بشه یا در فروش فوق‌العاده به فروش برسه 7 میلیون نفر شرکت میکنن این موضوع هست، یعنی اون اصل عرضه و تقاضایی که هممون بهش اعتقاد داریم در موضوع اقتصاد، هر جایی که این تعادله به هم بخوره دیگه قیمت رو نمیشه کنترل کرد. ما در الان هم شورای رقابت میدونه، هم سازمان حمایت میدونه، هم دستگاه های دیگه میدونن، میگیم قیمت این خودرو خاص، قیمت تمام شدهش و سود متعارفی که واحد تولیدی باید ببره آتومنه این مقداره. اون که در بیرون داره فروخته میشه در سطح بازار ما میبینیم به خاطر اون آتشیه که وجود داره و میخواد این افراد میخوان این پولشون رو تبدیل کنن در اسرع وقت به یک کالای سرمایه‌ای، باعث میشه تعادل در بازار به هم بخوره، عرضه و تقاضا به هم بخوره، نتیجهش میشه این که ما شرایط رو در مورد خودرو و در مورد نمیدونم بقیه مواردی هم کالا، من نمیخوام اینجا مثال اونها رو بزنم، همین وضعیت به وجود میاد. بنابراین همه اینها به نظر من متأثر از وضعیت اقتصادی هست که شرایط اقتصادی هست که تحت تأثیر اونم مسائل مختلف از جمله تحریم هایی که واقعا بی سابقه است. جناب عالی بقیه دوستان همه کارشناس این مسائل هستند. ما الان فشارهایی رو که از لحاظ اقتصادی داریم تحمل میکنیم فشارهایی هست که در طول این 40 ساله بعد از انقلاب سابقه نداشته. خب اینها به هر حال در یک جاهایی آثار خودش رو نشون میده و این شرایط خیلی از این مباحثی که میبینیم تحت تأثیر اون قضایات، حتی در مورد بقیه این کالاهای مصرفی مردم هم که دولت تلاش کرده در این دو سال از سال 97 اوایل 97 تا الان کالاهای اساسی رو هم فراوانی کالای اساسی حفظ بشه هم قیمتها حتی امکان رعایت بشه، با همه تلاش با همه زحمت هایی که کشیده میشه در یه جاهایی مجبور میشن کسانی که بالاخره سیاست گذار هستن و تصمیم گیر هستن که مجبور میشن بیان یک تغییراتی در این گروه های کالایی بدن و ما اثرش رو خب طبیعی در بازار میبینیم. یعنی تغییر نرخ ارز برای یک کالایی وقتی از 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل میشه طبیعتاً آثارش باید در بازار دیده بشه دیگه و اون میشه همین واقعیت هایی که باهش روبرو هستیم و هممون تلاش میکنیم که انشالله این آثار مخرب رو کاهش بدیم.
متشکرم، خیلی ممنون آقای مهندس هاشمی. ببخشید من فرمایشات شما رو قطع کردم، تکمیل بفرمایید که بعد خدمت آقای دکتر.
من در واقع خواستم از این فرصت استفاده کنم فرمایشات آقای دکتر رو کامل بکنم. ایشون فرمودن در رابطه با بحث خودرو و بحث حالا به هر حال بالا بودن تقاضا، عرضه در واقع حالا ناکافی متناسب با نیاز. ببینید در لوازم خانگی من این اطمینان رو واقعا به همه، به تمام مصرف کنندگان میدم، چون در صنعت لوازم خانگی ما بحث مونوپولی نداریم. ما الان تک تک محصولات لوازم خانگی بالای 30-40 تا واحدهای فعال داریم که هر کدوم یه بخشی از سهم بازار رو در واقع در اختیار دارن. من همینجا از این تریبون واقعا استفاده میکنم، سازمان حمایت، مصرف کنندگان نگران لوازم خانگی واقعا نباشن. این التهابی هم که به وجود میاد عرض کردم اولش، بحث عدم تأمین به موقع در واقع مواد اولیه است، اجزا قطعات، ارز. بانک مرکزی الان 4 ماه در واقع این تخصیص نشده، ما اصلا دنبال ارز نیمایی هم نیستیم. بانک مرکزی شفاف بکنه، ما اصلا الان ارز حاصل از صادرات خود واحد پیدا کرده یعنی صادر کننده ارزش حاضر بیاره در اختیار وارد کننده از قطعات لوازم تولید کننده لوازم خانگی قرار بدهد، بانک مرکزی این وسط اون تیک رو در واقع معلق گذاشته، اقدامی نکرده. خب وقتی واحد تولیدی از استمرار تأمین مواد اولیه خود اطمینان ندارد، چجوری میتونه برنامه ریزی بکنه؟ حتی برای شما یه دوره کوتاه مدت 2 ماهه بفرمایید. خب بنابراین چون لوازم خانگی تولید کنندگانش مونوپول نیستند، و من اینجا واقعا میخوام این رو مطرح کنم که حتی سازمان حمایت، سازمان‌های نظارتی از جانب لوازم خانگی نباستی هیچ نگرانی داشته باشن، چون تلاشمون رو بذاریم روی کنترل قیمت مواد اولیه داخلی که مونوپول هست، فولادش، مسش، آلومینیومش، عرشبت مواد پتروشیمیش، اینا رو ما کنترل کنیم خیلی هم راحته، قریب اتفاقشون هم دولتی هستن، میشه راحت کنترلشون کرد، عرضه رو به حد کافی تو بورس اینا عرضه بکنن، فروش‌های اعتباری انجام بدن، کماف سابق مثلا فولاد مبارکه فروش‌های اعتباری انجام میداد 2-3 ماهه و کارمزدش هم میگرفت 1.5% در ماه، وایدای تولیدی مشتریاش بودن، خیلی هم این تعامل سازنده بود. الان با توجه به اینکه اومده تو بورس همه شده صورت نقدی،
بله صورت کشت. نمیگیره و
به اضافه اینکه کافی هم عرضه نمی شود، در نتیجه واحد تولیدی مجبوره بره از بازار آزاد تهیه بکنه. خب تمام این عوامل دست به دست هم میده. الان من اینجا اعلام میکنم ما جلسه رو با سازمان حمایت که داشتیم توافق کردیم بالاجبار روی 20% افزایش تیوی تلویزیون و 25% سایر اقلام که اون 4 تا یخچال فریزر بود و لباسشویی بود و اجاق گاز بود و یه کالای دیگه، که اینها در واقع 25% باشد و این کف قیمته ها. من دارم عرض میکنم،
گفتم اصلا قیمت اینقدر نیست، باید بیشتر بره بالا
خیلی، و اونجا هم تو توافق ما اعلام کردیم این با توجه به شرایط حاضره، ما فردا روزی اگر قیمت مواد اولیه از امروز بالاتر باشد، نرخ ارز بالاتر باشد، قطعا این فرمول جواب نخواهد داد. من فقط خواستم این اطمینان رو بدم، هرچی دخالت های الان صادقانه اینو بگم خدمتتون، سازمان حمایت، سازمان های نظارتی کمتر باشه و تمرکز رو بذارن روی تأمین مواد اولیه وایدهای تولیدی، اینقدر ما ظرفیت های منصوبه بالایی در کشور داریم که به حد کافی نیاز رو
فراهم. خیلی اثرگذاره، چون ببینید بحث این ما میگیم اجزا قطعات برای تولید کنندگان، موضوع فقط اون کالایی که اونها قرار است بفروشن نیست، موضوع اون کارگرانی هست که اونجا کار میکنند، موضوع اون خانواده‌هایی هستش که دارن از این موضوع امرار معاش میکنن. در نهایت همه اینها با هم جمع میشه به این نتیجه میرسیم که وقتی که ما کار تولید کننده رو بندازیم، عملا یک قسمت از اقتصادمون چرخ شروع به حرکت میکنه و ما نتیجه مثبت خواهیم دید. حالا این موضوع رو تا اینجا داشتیم، برای اینکه یه زنگ تفریح هم بدیم، من بخوام از آقای دکتر امینی از این منظر سوال کنم، یه ذره خیلی موضوع تولیدی و صنعتی شد. آره نه بگید، فقط این نکته رو اشاره کنید. ببینید ما تو مسکن هم بسیار دردسر داریم الان، اجاره خونه و اصلا مسکن الان از پارسال تا حالا 2 برابر شده، یعنی این از پارسال این موقع تا الان این موقع اگر حساب بکنید، دقیقاً یه 2-3 تا نکته رو من نقاط مختلف رو من توی ذهنم هست، دقیقاً نزدیک به 2 برابر، یعنی 100% اضافه شده بهش.
حالا من قبل از اینکه وارد بحث مسکن بشیم، چون حالا متولی خاصی هم اینجا نداره، حالا بخوایم
ولی مردم گوش میدن، آره اصلا ما برنامه در این رابطه به طور ویژه خواهیم داشت ان شاء الله، ولی تو این زمینه هم حالا
یه مقدار 2 ساعت بحث داره، بحث
بله
مسکن بله واقعا
بله خیلی تخصصی است اصلا.
ولی یه نکته من کامنت روی صحبت‌های آقای منس احمدی بذارم که ببینید، ما قبول داریم که واقعا سازمان حمایت فلسفه وجودیش همون حمایت از مصرف کننده یا سازمان حمایت از تولید کنندگان یا شورای رقابت، اینها فلسفه وجودیشون هست و از یه زاویه من میپذیرم که خود اینها نباید تشدید کنن اون جو روانی تورم جامعه را، یعنی باید یک نوع نرخایی را بپذیرن و اعلام بکنن که متناسب با اون شرایط باشه. ولی آیا مهندس احمدی ببینید، بعضی وقتا شما تو همین قیمت خود رو میایید یه فرمولی، گفتم این فرمولا یه مقدار خشکه، درسته اون 13 تو اون 13 دستگاه یا خصوصی یا دولتی توی اون کارگروه هستن و حتما یک تیم تخصصی به اون فرمول شما و به اون درصد میرسه، ولی بعضی وقتا این خیلی خشکه. تو همین مدل خودرو ببینید، شما یه عددی رو اعلام کردید، خودرو سازه ما اومدن 25,000 خودرو را پیش فروش فوری گذاشتن و 7 میلیون نفر شرکت کردن. 7 میلیون دلیلش چی بود؟ یکی از دلایل شما فرمودید خیلی از آدما میان مثلا پول خودشون رو میخوان تبدیل به یه کالایی بکنن که ارزش حفظ ارزش بکنه، حالا بعضی میاد به طلا تبدیل میکنه، یکی میاد به خودرو تبدیل میکنه، یکی به لوازم خونه، ولی کلیت بحث این نیست. یعنی